آن انگلیسی بوده است. گفتنی است حضور مکرر دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکو در کشورهای مختلف جهان باعث شده به زبانهای عربی 1.5 سال در کویت، اردو 6 ماه در پاکستان، چکی، ژاپنی، عبرانی و فارسی تسلط کامل داشته باشد. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهرهای برجسته متعددی از کشورهای مختلف جهان به اسلام گرویدند و به دلیل علاقه به بررسی تأثیرات بین‌المللی انقلاب اسلامی به ایران سفر کردند. یکی از این چهرهای مطرح همان تاراس نابغه سابق و دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکوی فعلی است. وی در همان سالهای ابتدایی فروپاشی نظام کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی به اسلام گرایید و مذهب اهل بیت علیه السلام یعنی شیعه جعفری را برگزید. تاراس اولین مترجم نهج البلاغه به زبان روسی است که شرح این کتاب ارزشمند به زبان روسی نیز توسط وی به این زبان ترجمه و آماده چاپ شده است. دکتر تاراس دارای چند مدرک دانشگاهی در رشته‌های زبان و ادبیات عربی، اقتصاد و هوافضا از مراکز معتبر علمی جهان، روسیه، بلژیک و کویت است. وی در سالهای 2008 و 2009 میلادی استاد ادیان در دانشگاه روسی در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک بود. وی علاوه بر نهج البلاغه تاکنون بسیاری از منابع اصلی تشیع مانند صحیفه سجادیه، تفسیر المیزان، میزان الحکمه و اقتصادنا شهید باقر صدر ترجمه کرده است و ویراستاری عیون اخبار و رضا را به زبان روسی انجام داده است. چرنینکو در کنفرانس‌های متعددی که در کشورهای مختلف برگزار شده شرکت داشته است و مقالات متعددی با محوریت اسلام شناسی ارائه کرده است. یکی از تخصص‌های اصلی دکتر تاراس امور بانکداری و مالی است. در مدت 7 سال یعنی از سال 1999 تا 2006 میلادی در زمینه اقتصاد اسلامی و بانکداری بین‌المللی اسلامی در 2 بانک شهر مسکو فعالیت داشته است. همچنین در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی اسلامی در روسیه و کشورهای مختلف اروپا و آسیا نفوذ مؤثری داشته است.
خب اگر من می‌خواستم داستان زندگی دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکو، مسلمان روسی و مترجم کتاب نهج البلاغه، کتاب شریف نهج البلاغه به زبان روسی رو براتون بیان کنم، شاید مثنوی 70 بند کاغذ میشد. اول من تو این بسته کوتاه دوستانم ایشون رو به شما معرفی کردن، ایشون هم روی خط ارتباطیمون هستن. ممکنه خب خیلی به زبان فارسی سلیس ایشون نتونن صحبت بکنن، به همین خاطر من تلاش میکنم سوالاتم رو ساده بپرسم و ایشون هم به همون سادگی و سلیسی و روانی که زبان فارسی رو یاد گرفتن به ما پاسخ خواهند داد. آقای دکتر تاراس چرنینکو سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم از دعوت شما، سپاسگزارم.
سلامت باشید. من این روز رو به شما تبریک میگم آقای چرنینکو.
الو.
آقای چرنینکو من به شما تبریک میگم این روز رو.
عرض کنم تبریک شما به مناسبت عید فرخنده ولادت حضرت علی علیه السلام برای شما و همه پیروان صمیم اهل بیت علیه السلام مبارک باد ان شاء الله.
خیلی متشکرم. آقای چرنینکو من میخوام سوالات اقتصادی از شما بپرسم. اینکه چه شد که نهج البلاغه رو به زبان روسی ترجمه کردید و در اسلام آیا ظرفیتی به نام اقتصاد میبینید که بشه قابلیت پیاده کردن داشته باشه؟
عرض کنم به حضورتون که اسلام یه دین عمومی است، هم ناحیه به کار برده هم ناحیه نظری و عقایدی داره. من یه بار گفتم که هم فرهنگ اسلام هم عقایدش هم ناحیه اجتماعی و ناحیه سیاسی مثل 4 پایه اسبه که بدون هیچ کدوم اسب سواری انجام نمیشه. یعنی هم تو خود قرآن هم تو نهج البلاغه که به نظر من میاد بهترین تفسیر قرآن کریم می باشد، این تمام نواحی، تمام سمت‌های دین مبین اسلام به طور قشنگ و مفصل مورد تفسیر و توضیح قرار داده شده بودن.
بله.
وقتی که من دین بومبین اسلام رو پذیرفتم و مشغول مطالعه قرآن بودم و درس تفسیر، سپس متوجه شدم که نقش اهل بیت، آیمه اهل بیت علیهم السلام و بیش از همه جانشین مستقیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حضرت علی علیه السلام نقش ویژه است و آثار حضرت علی علیه السلام هم آثار تفسیری هستند، هم آثاری که وابسته به زمان صدر اسلام می باشد. این یکی از وارثین، شخصیت بزرگواری بودند که یکی از وارثین آثار پیامبر صلی الله علیه بودند و خودشون شاهد چشمان یکیش هم پیامبر هم زمان صدر اسلام بودند. بازم نگفته نمودن که حضرت علی علیه السلام نخستین مردی بود که از دست حضرت پیامبر صلی الله علیه دین مبین اسلام رو پذیرفت.
بله،
این همه چی ویژگی خاصی به شخصیت حضرت علی علیه السلام در تاریخ اسلام و برای همه مؤمنان و از جمله پیروان اهل بیت و مذهب شیعه مذهب پیروان اهل بیت علیه السلام دارد و به نظر من خیلی نقص بزرگی بود تو علم شرق شناسی کشور روسیه ما، که تو به حال با تمام قدرتمندی، با تمام توانایی، با تمام استعداد خوبی که در زمینه زبان شناسی دارن، نتونستن کتاب نهج البلاغه ترجمه کنن تا این زمان آخر که بنده تصمیم قطعی گرفتم دست بزنم به این کار مهم که مسئولیت، البته مسئولیت بسیار مهمه برای من داشته، ولی انجام دادن این وظیفه واجب دانستم، برای من واجب دینی دانستم.
بله، خیلی متشکرم آقای تاراس چرنینکو. شما مشکل کشورهای اسلامی و به ویژه ایران رو در حوزه اقتصاد چی میبینید؟
عرض کنم خدمتون که تو قرآن شریف چند تا آیه داریم در مورد اقتصاد اسلامی. اقتصاد برای کشور، برای دولت، مثل خون است برای بدن آدم. اگه خون آلوده باشه بدن آدم یا میمیره یا ضعیف میشه، نمیتونه قدرتمند باشه، نمیتونه حفظ کنه، راستام کنه به قول معروف. به نظر من همینطور اقتصاد دولت اسلامی هم باید اسلامی باشد، هم سالم باشد. هر چیزی که قرآن دستور میده، هر چیزی که احادیث معتبر اهل بیت علیهم السلام برای ما دستور میدن، هدف سلامت فرد و جامعه اسلامی دارن. یعنی این هم از لحاظ بهداشتی، هم از لحاظ سلامت اخلاقی و هم از لحاظ سلامت اجتماعی و سیاسی که یکی از ستونهای کلیدی اونها اقتصاد اسلامی است. در قرآن چند تا آیه، از جمله آیه 130 سوره 3 سوره آل عمران، آیه 161 سوره 4 آنسا، آیه تو سوره 30 فکر میکنم آیه 39 و آیه 275 سوره 2 سوره البقره برای تحریم کردن رباخاری داریم.
بله.
ولی بغیر از اون خداوند متعال میگه که هم علت تحریم شدن رباخاری توضیح میدهد، هم راه حل برای ما میدهد که مثل همه دستورهای قرآن از این راه ما حتما باید پیروی کنیم، ما چاره نداریم. کسی که منکر یه دونه آیه قرآن می باشد دیگه نمیتونه مسلمان باشد، مسلمان به شمار بیاید. یعنی از جمله این دستورات، دستورات بسیار قطعی و تهدید بسیار شدید برای شکست کنندگان این دستور قرآن میاره. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همچنین فرمودن که گناه رباخاری برابر بدترین گناهان اخلاقی می باشد و شما که می دونید که بدترین گناه اخلاقی مکافاتش سنگساری. ولی متاسفانه تو زمینه اقتصاد در سراسر دنیای اسلام هنوز با آزاد شدن اغلب کشورهای اسلامی از استعمار غرب طی قرن 20 میلادی هنوز رستاخیز اقتصاد سالم، اقتصاد اسلامی که میتواند روبروی چالش های قرن 21 در برابر حمله های امپریالیست ها و سهیانیست ها ایستادگی کند، این رستاخیز این اقتصاد سالم مشاهده نمی نماییم.
درست.
متاسفانه. و من به عنوان یک اقتصاد شناس و بانکدار سابق فعالیت اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی و دینی من همیشه مشغول کار تبلیغ مدل اقتصاد اسلامی هستم.
درسته. آقای دکتر تراسچنکو، شما چند سالتونه؟
من فعلا 44 سالم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با ما همراه باشید، ما مهمان دیگری هم روی خط ارتباطیمون هستن. دوباره به جناب علی برمیگردیم و با شما گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
ان شاء الله.
زنده باشید، هستیم خدمتتون. آقای نادر طالبزاده، مستندساز و کارشناس محترم وزیر رسانه، دقایقی است که به ما پیوستن. آقای طالبزاده، خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم، جوری حالتون باشه، موفق باشید.
خیلی متشکرم. آقای طالبزاده، استاد تراس چرنینکو رو جناب علی گشتید و پیدا کردید و رسانه‌ای کردید و از اونجایی که ایشون یک استاد اقتصاد و کارشناس بانکداری اسلامی است و ظاهرا حرفهایی رو در این حوزه در حوزه اقتصاد دارند، رسانه ای کردید. سراغ یک ایتالیایی هم رفته بودید چندی پیش اگر خاطرم باشه. هدفتون از این که میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، این که این عزیزان رو میارید و ازشون حرفهایی رو ما میشنویم که تا به حال نشنیدیم، هدفتون چیه آقای طالبزاده؟ چون ببینید ما درگیر یک چالش هایی در کشورمون و اقتصادمون هستیم که اگر حلش نکنیم معلوم نیست چه اتفاقی بر ما خواهد افتاد تو اقتصادمون. با این کار میخواید به مردم چی بگید؟ به چه میدونم، به زمامداران چی میخواید بگید؟
بله، خیلی ممنون که سوال خوبی رو کردین شما.
خواهش میکنم.
اصل نیت ما بر این هستش که این قانون اسلام یک قانون جهانیه و خداوند متعال یک اختیار وضعی دادن برای بشریت که اگه شما از این مسیر برید انگار دارید با خدا می جنگید. و قوانین اسلامی قوانین مال یک اقلیم نیست. و بعد از رنسانس اسلام که از ایران شروع شد در 1979 ما دیدیم که توجه به این امر شده ولی عمل نکردیم. لذا من توی این سالهایی که برنامه تلویزیونی داشتم یکی از اهدافی بود که اول اعتراف بکنیم که سیستم بانکیمون ناقصه. و تا اون زمان اصلا کسی نمیگفت که این سیستم بانکی ما نقص داره و این بهره ها که هستش همه جور مشکل داره، که بعد این مطرح شد طی برنامه هایی و بعد از اون برنامه که سه برنامه متفاوت با کارشناس های معروف هم اتفاق افتاد، این گفتمان با در سطح مردم جاری می شد که بانک های ما در این مورد هنوز کاری نکردن. بعد از اون لازم بود که کارشناس های دیگری صحبت کنن. خب اینا کسایی که تو برنامه ما آمده بودن همه کارشناس های مسلمان داخلی بودن. بعد من سراغ در مثلا 5 مورد مختلف کارشناس های بین المللی رفتم که بعضشون اصلا مسیحی بودن. مثلا آقای رادنی شکسپیر از انگلستان یک اقتصاددان معروف هست که شبکه‌های مختلف بین‌المللی خبر ازشون استفاده می‌کنن. مردی است که اصلا مسن و یک اقتصاددان است که می‌شناسه اقتصاد جهانی رو. او میگه بهترین اقتصادی که فرمول اقتصادی که ما داریم اول جهان اسلامه و این رو باید ما پیاده بکنیم، حتی در کشورهای مسیحی هم باید همون دنبال بشه. در یک مرحله دیگه یک کارشناس ایتالیایی آوردیم که ایشون متخصص در واقع نوشته‌های آیت الله صدر بودن و همچنین خودش هم یک اقتصاددان بود. بعد یک اقتصاددان فرانسوی آوردم که عرض کنم که همه اینا مسلمان و شیعه هم شده بودن. این اقتصاد مسلمان فرانسوی هم ایشون هم در واقع از سوربن دکتراش رو گرفته بود، همه اینا تحصیلات عالی داشتن. ایشون هم تو برنامه ما آمد و در با بحث ربا صحبت کرد. در طی این مدت همیشه تلاش کردیم که از زبان دیگران متخصصینی که اول با یه عشقی اسلام رو پیدا کردن، بعد تشیع رو پیدا کردن، بعد اقتصاددان هستن، اونها شاید بگن، ما از زوایایی بگن که ممکنه ما خودمون از اون زاویه و با اون ادبیات نگفته باشیم. بیشتر منظورم این بود. و یکی از کسایی که اخیراً پیدا کردیم همین جناب دکتر تاراس بود که واقعا من خوشحال شدم و تعجب کردم که چند سال ایشون ایران هستن و این موضوع با این باب باز نشده. بعد فهمیدیم غیر از این موضوع اسلام شناسی ایشون، خدمتی که برای اینکه تفکر اسلامی رو در روسیه نشر بدن کارهای بزرگی کرده و حتما لازم بود جامعه ایرانی ایشون رو بشناسن. و تو برنامه اخیرمون هم در واقع تو درز نیم ساعت تقریبا، چون یک بیشتر از یک حرکت اولیه نبود، ایشون توضیحاتی دادن هم در مورد اقتصاد جهانی و بانکداری جهانی و هم بانکداری اسلامی، و بدون که خیلی مستقیم اسم ایران رو بیارن چون خودشون روس هستن و اینها، ولی این مشکل و این جرم این که در این مورد ما مجاهدت نکنیم رو به غیر مستقیم مطرح کردن و هدف مثل بقیه برنامه ها بود که متوجه بکنیم مسئولین رو که این موضوع شما هرچی کوتاه‌بیاد بی‌برکتی میاره، یعنی وضعیت در واقع نابسامانی ایجای یک قواری در کشور.
بله، و ما شاهد گلایه های متعدد مردم در حوزه های مختلف هستیم متاسفانه.
بله، مثلا یکی از اون مسئولی که از همون برنامه 12 سال پیش مطرح شد، جریمه در واقع بانکیست که میگیرن که بله. این جریمه رو همه علما گفتن که حرامه.
بله.
و این جریمه رو برای چی شو میگیرن؟ ما تعداد زیادی افراد تو زندان ها امروز داریم، کسایی که وام مختصری گرفتن ولی چندین بار چندین برابر اون باید پس بدن و نتونستن و زندان افتادن. خب این که دیگه توی کشوری مثل کشور ما نبود اتفاق بیفته. ما تو رسانه با داد خودمون رو بزنیم.
خیلی متشکرم آقای طالب زاده. ممنونم آقای دکتر تاراس چلینکو. اگر صحبتی با آقای طالب زاده ندارید ما از ایشون حضورشون مرخص بشیم. آقای دکتر تاراس چلینکو.
بله.
آقای طالب زاده بودن که صحبت میکردن. اگر نکته‌ای هست صحبتی با ایشون دارید بفرمایید، اگر نه ما از ایشون خداحافظی می‌کنیم.
سلام و احترام و تبریک به مناسبت عید فرخنده ولادت حضرت علی علیه السلام و سپاس فراوان از دعوت شما به مشارکت این برنامه. انشالله از توضیحات شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من از شما سوال دارم هنوز آقای دکتر.
بله.
آقای طالب زاده، ما از شما تشکر میکنیم، براتون عزم موفقیت میکنیم و کنار شما هستیم تو این مسیری که دارید میرید.
متشکرم.
خدا حافظتون. بله آقای طالب زاده هستن رو خط.
الو
بفهمید آقای دکتر تاراس.
السلام علیکم. سلام علیکم، شب شما بخیر.
زنده باشید.
سلام علیکم.
صحبتی دارید آقای دکتر تاراس؟
بله.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خیلی توضیحات مهمی دادید. البته به نظرم میاد با موضوع اصلی بررسی دکترای من کاملا سازگاره. من در موضوع فرقه های اسلامی بررسی منو انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که در جریان تاریخ اسلام فرقه های متعددی، فرقه های ساختگی متعددی به وجود اومدن که با تمام انحرافی که از راه اسلام داشتن از ظواهر اسلامی جدا نشدن. از جمله مثلا قرآن رو مطالعه میکردن پیروانشون، لباس اسلامی میپوشیدن، اسام اسلامی داشتن و و و و، ولی با این همه مسلمان محسوب نمیشن. بعضی ها آیمه پاک علیه مثلا برابر خدا میدانستن و میپرستیدن، بعضی ها دنبال گناهان کبیره بودن و منکر نماز و آیات بعضی آیات قرآن بودن و با این همه ظاهر اسلامی داشتن، ولی هیچ وجه مسلمان محسوب نمی شدن و نمی شوند. به این نتیجه می رسیم که فقط نام مسلمان داشتن کفایت نمی کنه. دین مبین اسلام دین ظواهر نیست، این دینیست که با ذات آدم کار دارد. و شما در توضیحاتتون درست فرمودید که بعضی دانشمندان و بعضی علمای برجسته اشخاصی هستن که شاید خودشونو مسیحی میدونن، از پیروان ادیان آسمانی دیگر، از برادران اهل کتاب ما باشن، ولی ذاتن از بعضی اشخاصی که خودشونو مسلمان میدونن مسلمان ترن. چون روح توحید صمیمی که دارن در ذات ایشون قوی تر مشاهده می شود. و این توضیحات شما خیلی مهمه، و وقتی که بعضی آدم ها در این زمان مثلا از استفاده از واژه اقتصاد اسلامی نگران باشن، و اونها میشه جواب داد که این اقتصادی که ما میگیم اقتصاد اسلامی در حقیقت ذاتن فقط اقتصاد اسلامی نیست و منحصر جامعه اسلامی هم نیست، این اقتصاد خداوند است، این مدلی است که خداوند برای ما دستور داده قبل از نزول قرآن شریف. این که تو که تمام کتاب‌های اسلامی هم پیدا میشه این دستور. بنابراین میتوان گفت که این اقتصاد پاک و سالم، اقتصاد خداوندی یا اقتصاد آسمانی یا اقتصاد توحیدی میباشد که برای پیروان سراسر ادیان آسمانی اهمیت ویژه‌ای دارد برای زندگی سالم. هم از لحاظ بهبودی و موفقیت مادی، هم از لحاظ معنوی.
ممنونم آقای تاراس چرنینکو، صدا منو میشنوید؟
بعضی علمای مسیحی از پیروان اهل کتاب هم فکر ما هستن.
آقای تاراس چرنینکو، فرصت ما کوتاه، حد اکثر یکی دو دقیقه. من از آقای طالبزاده خداحافظی میکنم. آقای طالبزاده شبتون بخیر باشه انشالله.
شب شما بخیر.
زنده باشید انشالله. خیلی ممنون.
شب شما بخیر.
آقای دکتر تاراس چرنینکو، یکی دو دقیقه فرصت هست. میخوام بپرسم که چرا ما تو ایران نتونستیم اون چیزی که شما بهش میگید اقتصاد الهی یا فرمان الهی یا اقتصاد اسلامی که ازش صحبت میکنیم، یا چرا نمیتونیم پیاده کنیم، یا چرا نتونستیم پیاده کنیم، حالا یا حوزه بانکداری یا حوزه دیگری که شما توی این زمینه تحقیق کردید، اگه ممکنه کوتاه بفرمایید.
خب اصلا خدمتتون، به خاطر لزومت رعایت قوانین اختصار من نمیتونم جواب مفصل بدم.
بله،
چون فرصت کم داریم.
خواهش میکنم.
کلن میخوام یک کلاس راه اندازی کنم تو ایران، همونجا تو ایران، به نام روانشناسی اقتصادی. کلن این مشکل روانی بیشتر از مشکل اقتصادی یا نظری یا ریاضی، چون که من تو درسهای من اگه موفق شدم مفصلتر میتونم توضیح بدم چی جوری روانشناسی و روش تفکر در ارزیابی مبالغ اقتصادی چی نقش مهمی داره. ولی الان عرض کنم خدمتتون که هم تو جمهوری اسلامی ایران ما امکانات فراوانی داریم برای رستاخیز مدل اقتصاد اسلامی. من کاملا متقاعد هستم که این پروژه امکان پذیر است. من نمیگویم که از بین بردن رباخاری کار آسانی است و کار یک روزه یا یک ساله می باشد، ولی چون سیستم قوانین ایران اجازه می دهد بانک های اسلامی بنیانگذار بشد، راه اندازی بشن، ما می تونیم این کار را انجام بدیم. بازم به جامعه مردم می تونیم فرهنگ اسلامی را قشنگ توضیح بدیم که خودشون با استفاده از روش تفکر پسندیده از طرف سنت پیامبر صلی الله علیه و آله، با پیروی از روش تفکر آیمه پاک علیه السلام، از استفاده از وام های رباخاری، از استفاده از معامله های رباخاری پرهیزگار بشند، خودداری کنند. این پروژه ها امکان داره تو هم تو ایران هم تو سراسر کشورهای اسلامی، و قدم به قدم وقتی که روش تفکر عموم مردم تغییر میشه، ما میتوانیم تمام سیستم بانکداری کشور یا تمام دنیای اسلام تغییر کنیم. کار یک روز نیست. من نمیگم که یهو امروز میتونیم این کار را انجام بدیم، ولی با این همه من من این شدنیه، یعنی من خیلی مثبت بین هستم نسبت به این موضوع.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکو، مترجم روسی نهج البلاغه و استاد اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
خیلی ممنون و شکرم.
خب اون چه شنیدید گفتگوی زنده و مستقیم من بود با جناب آقای دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکو، استاد روسی نهج البلاغه، استاد اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شاید کسانی از بیرون اگر به ما نگاه بکنن ما رو بهتر ارزیابی کنن، مثل خود ما که وقتی میخواییم زندگیمون رو ارزیابی کنیم میگیم به یه نفر دیگه از بیرون نگاه کن تو زندگی ما چی میبینید که فکر میکنید اگر اون رو برطرفش کنیم میتونیم مشکل زندگیمون رو حل بکنیم، مثل یک داور، مثل یک شخص سومی که از بیرون به ما نظاره میکنه. و آقای چرنینکو در واقع این نگاه از بیرون رو، نگاه محققانه از بیرون رو کردن، هم به جامعه اسلامی نه فقط ایران که کلن کشورهای اسلامی و البته موضوع اقتصاد اسلامی. متشکرم که رحیافت امشب رو گوش کردید. من تقریبا پیامکی نبود که از شما شنوندگان عزیز نخونم، همه رو خوندم، مطالعه کردم و سپاسگزارم نقدهایی که به من کردید، ممنونم ازتون. باز هم اگر نقدی وارد هست بفرمایید، من به دیده منت میذارم نقدهاتون رو و انشالله سعی میکنم تو برنامه‌هایی که فرصت طرح پرسش‌های بیشتری هست حتما این پرسش‌ها رو مطرح بکنم. ممنونم ازتون و ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، راسخ شب بخیر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه، نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن
صفر درصد نسترن بدون شکر.
این یک ایروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی، آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی است.
انواع آب میوه های عالی، عالی برای خانواده.